الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در تتمه قسم ثانی بود، استصحاب کلی قسم ثانی در احکام شرعیه للموضوعات. عرض کردیم مرحوم آسد محمد باقر تفصیل داده است در استصحاب قسم ثانی در احکام، بین اونجا که حکم قصیر و طویل ما از نظر متعلق متباین باشد، فرموده است که استصحاب مجال ندارد، و بین اونجا که متعلق این حکمین ما، حکم قصیر و طویل، اقل و اکثر باشد، اونجا فرموده است استصحاب مجال دارد. متباینین مثل این که اول ظهر یوم الجمعه شما یقین پیدا کردی به جامع وجوب، یا وجوب صلات الجمعه یا وجوب صلات ظهر، نماز جمعه را خوندید، بعد شک میکنی در بقای کلی وجوب، آیا کلی وجوب، جامع وجوب هنوز بر عهده شما هست یا نه؟ اگر حادث شده باشد در ضمن قصیر ارتفع، اگر حادث شده باشد در ضمن طویل بقیه. شک در جامع داری؟ متعلق وجوبین هم متباینین است. فرمود استصحاب جامع وجوب در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون علم به جامعم اگر داشته باشی، علم به جامعم الان شما داشته باشی، دیروز نداد گفتیم دیگه، فرض علم اجمالی بعد از خوندن نماز جمعه، چون شما علم به وجوبم الان داشته باشی، در ظرف شک علم الان داشته باشید، یا واجب است ظهر الان یا واجب بود جمعه که زمانش گذشته است، این علم شما اثر نداره، این علم منجز نیست. چرا؟ چون یک طرفش قبل از علم زوال پیدا کرده است، یک طرف علم قابل تنجز نیست، قبل از علم از محل ابتلا خارج شده است. مثل که شما یک دوتا کاسه داری، یک کاسهش ریخ تمام شد رفت، بعدم رفتید شستیدی، چه بعد علم پیدا کردی، یا این کاسه نجس است که موجود است، یا اون کاسه‌ای که ریخت و شستیم و تمام شد. علم شما را همه میگن مؤثر نیست، چون علم داری به جامعی که قابل تنجز نیست علا کل تقدیره. این فرموده است در قسم اول از این قسم است. الان علم داری به جامع وجود، این علم شما منجز نیست. چرا؟ چون اگر اون جامع در ضمن طویل باشه، وجوب نماز جمعه باشه، قابل تنجزه، میشه به عهدت بیاد، میشه استحقاق عقوبت داشته باشه، ولی نسبت به نماز جمعه که گذشته دیگه تنجز معنا نداره. به این بیان فرموده است که در جایی که حکمین ما از نظر متعلق متباینین باشند، اونجا اگر علم اجمالی بعد از ارتفاع قصیر پیدا کردی، استصحاب کلی وجوب مجال ندارد، علمش اثر نداره. وقت تعبد استصحاب فوقش، اونا امتازه میگن اماره، علم تعبدیه، علم وجدانیش اثر نداره، وقت علم تعبدیش میخواد اثر کنه. این فرض اول. فرض دوم اونجاست که متعلقها اقل و اکثرن. دو تا مثال زده است، تارتن شبه حکمیه و اخرى شبه موضوعیه. شبه حکمیه اینه که در زوال روز جمعه مثلا علم دارد به وجوب جلوس، حالا وجوب جلوس یا یک ساعت یا دو ساعت. شبه حکمیه است، نمیداند مولا فرمود یک ساعت یا فرمود دو ساعت. یک ساعت چقدر متیقنه؟ خب بعد از پایان یک ساعت شک داریم که آیا وجوب باقی هست یا نه. فرموده اینجا استصحاب وجوب مجالی نداره، مجال داره، مانعی نداره. چرا؟ به خاطر این که اگر شما علم پیدا می کردی به وجوب جلوس الان، اگر علم پیدا می کردی به وجوب جلوس الان، اثر داشت دیگه. استصحابم شما را عالم به وجوب جلوس الان قرار می ده. مثال دوم شبهه موضوعیه است. مولا فرموده است اگر زید آمد یک ساعت بنشین قبل از زوال، و اگر عمر آمد دو ساعت بنشین. من شک دارم یک ساعت واجب است بنشینم، اگر زید نه شک دارم زید آمده است که یک ساعت واجب باشه جلوس، یا امر آمده است دو ساعت واجب باشد. شبه موضوعیه است، حکم را شک ندارم، در خارج شک دارم. خب اینجا بعد از ساعت اول شک می کنم آیا وجوب باقی هست یا نه. فرموده است استصحاب جامع الوجوب روی جامع الجلوس جاری می شود. چرا؟ چون شما اگر علم پیدا کردی به جامع الوجوب المتعلق به جامع الجلوس، واجب بود از عهدش خارج بشوی. استصحابم علمه، میگه من تو را عالم قرار دادم به وجوب جامع المتعلق به جلوس جامع. کلام در این بود، اینا را دیروز عرض کردیم مختصرن. کلام در این بود که فرق بین اقل و اکثر با متباینن چیست؟ چرا در اقل و اکثر ایشان قبول می کند، می گوید علم اثر دارد، در متباینین میگه علم اثر نداره؟ وجه این فرق را خودش در عبارتش بیان کرده، ذیل عبارتش بیان کرده. وجه این فرق اینه که در جایی که متباینین است، شما علم داری به وجوب احدهما، احدهمای معین علم داری، به وجوب احدهمایی که فی الواقع معین است، پیش شما مردد است. علم داری به احدهمایی که در واقع معین است و در نظر شما مردد است، گفته این علم بمردد اثری ندارد، علم بمعین که حاصل نیست، علم بمردد اثر ندارد، چون مردد است بین قابل تنجیز و لا یقبل تنجیز. بخلاف اقل و اکثر، اونجا شما علم داری به وجوب متعلق به جامع، وجوب متعلق به جامع خودش قابل تنجیز جامع. این که ما در دیروز نقض کردیم و گفتیم این اشکال در استصحاب کلی حدث هم میاد، این اشکال درست نیست. در کلی حدث شما الان اگر علم داشته باشی، شمایی که قبلا بلل مردد داشتی، وضو گرفتی، الان اگر علی فرض المحال علم داشته باشی به وجود جامع، خب قابل تنجیز دیگه. علم داری به حدث جامع، فیحرم مس القرآن. اونجا علم به جامع چون جامع موضوع اثر است منجز است. علم به وجوب جلوس، علم به وجوب جلوس در مثال ها، علم به جامع وجوب متعلق به جلوس عهده آوره، جلوس رو بر عهده میاره دیگه. بخلاف علم به جامع وجوب متعلق به احدهما، او احدهما متعلق حکم نیست، احدهما نمیتونه بر عهده بیارد. اگر خواسته باشد به عهده بیاد، باید به برکت علم اجمالی باشد. علم اجمالی اثر نداره. تکرارش میکنم، نکته ظریفی فرموده. در مثال استصحاب حدث در ظرف شک، شما اگر علم به جامع حدث داشتید، جامع حدث موضوع اثره، خب بر عادتان میاره، فیحرم المس، قابل تنجیزه. علم به جامع الحدث عهده آوره. شارعم شما رو تعبد میکنه به جامع الحدث، عیبی نداره. در امثله اقل و اکثر، علم به جامع الوجوب المتعلق به جلوس، خب جلوس رو بر عهده میاره دیگه. علم داری که وجب الجلوس، خب جلوس رو بر عهده میاره دیگه. استصحاب وجوب جلوس هم وجوب جلوس رو بر عهده میاره. بخلاف متباینین، در متباینین علم داری به وجوب احدهما، این وجوب احدهما نمیشه بر عهده شما بیاد، چون احدهما قطعا واجب نیست، تخییر که نیست، معینن واجب است، یا زور یا جمعه، احدهما متعلق حکم شارع نیست، انتزاع شماست احدهما. اونجا حدث موضوع حکم شارع است، جلوس موضوع حکم شارع است، حکم که آمد روش میاد به عهده شما. بخلاف جامع وجوب احدهما، احدهما را شارع موضوع قرار نداده. اینه که اگر وجوب احدهما خواسته باشد دامنگیر شما بشوند، لیس الا از جهت علم اجمالی، علم اجمالش هم که اثر نداره. شما الان علم اجمالی داشته باشی، یا واجب از زور یا واجب از جمعی، علم اثر نداره، چون یه طرف محل ابتلا خارجه، علم منجزیت نداره. فرق گوش بکنید، خلف صحبت نکنید، گذشون حرفا دیگه. فرض اینه، این علم بعد از ارتفاع قصیر است، و فرض این علم بعد از ارتفاع قصیر منجز نیست. میخواییم با استصحاب مسئله رو تمامش بکنیم. ایشون فرموده استصحاب اینجا جاری نمیشود، نمیتواند این استصحاب عهده بیارد، چون استصحاب از علم وجدانی که بالاتر نیست. علم وجدانی داشتی عهده نمی آورد، استصحاب هم عهده نمی آورد. اینه که یک قاعده ای را ایشون ادعا کرده در اثنا کلماتش، هرگاه علم به شیعی عهده نیاورد استصحاب اون شیع جاری نمی شود. چند جاین تطبیق کرده است، سیعتی بعضی از تطبیقاتش. هر کجا علم به شیعی، علم به جامع حدث عهده میارد، علم به وجوب جلوس عهده میارد، جلوس رو به گردنتون میگذارد، به خلاف علم به وجوب احدوما، احدوما قطعا به گردن شما نمیاد، واقع یقین داری احدوما واجب نیست. اگر دامنگیری باشه از نوع علم اجمالی است، اون علم اجمالی اینجا محقق نیست، منجز نیست، پس استصحاب هم جریان ندارد. این فرمایشی که ایشان طی یک صفحه، یک صفحه و نصف اینجا بیان کرده، جاهای دیگه هم تطبیق کرده. عرض ما اینه که نه، فرقی نمی کنه. ما ادعامان این است که استصحاب در قسم اول هم عهده می آورد. چرا؟ چون عرض کردیم در استصحاب کلی ما کلی انتزاعی استصحاب نمی کنیم. در استصحاب کلی همون واقع را استصحاب می کنیم، با عنوان کلی به او اشاره می کنیم. یقین دارد به جامع حدث، جامع حدثی که زمان حدوث بلل محقق شد، شک داره در بقای همو جامعی که در خارج محقق شد، شک در بقای همو داره، چون شاید در ضمن فرد طویل محقق شده است و اگر در ضمن فرد طویل محقق شده پس باقیه دیگه. مستصحب در استصحاب، خود این شنم این حرفا را زده، خودش بیان کرده این حرفا را در جای دیگر، مستصحب در استصحاب کلی همون واقع و شیعه. منطقه اون واقع شیع را من چون خصوصیات چه نمیدانم با کلی اشاره میکنم، عنوان مشیر به اون واقع شیع است. حرف اینه که در مثال نماز جمعه واجب شده است یا زور، الان علم دارد اول زور یک وجوبی به عهدش آمد، الان بعد از نماز جمعه خوندن علم دارد اول زور یک وجوبی به عهدش آمد، به عهده آمد دیگه اول زور. الان شک دارم همونی که بر عهده هست، همونی که بر عهده آمد، اشاره می کنم به همون واقع، همون واقعی که به عهده آمده است، آیا باقی است یا نه؟ استصحاب میگه همون واقع بر عهدت هست، همون واقع بر عهدت هست. اگر اول وقت میبودم و اون واقع بر عهده من میامد چیکار میکردم؟ نماز ظهرم میخوندم دیگه، عقل میگفت بخون. اینم شاره موضوع حکم عقل را درست کرده است. ما اون نکته ظریف شیه اینجور ادعا می کنیم، اونی که در ذهن ایشان بوده متعلق هاست، متعلق ها رو بر عهده نمیاری، راست میگه. به خلاف استصحاب حدث، وجوب الحدث را بر عهده میاری، این درسته. اما در استصحاب کلی در فرض متباینن اصل وجوب را بر عهده میارد، اون وجوبی که بر عهده مشکلی بود چیزی رو نمیتونه بر عهده بیاره. میگیم چرا؟ استصحاب همانطور که اونجا در مثالای بعد وجوب جامع جلوس را به عهده میارد، اینجا هم اصل وجوب را بر عهده میارد. متعلق نه، میگه اصل وجوب تو هنوز در ذمت یک وجوبی هست. عقل میگه حالا که در ذمه من یک وجوبی هست، اما وجوبی که قبلا آمده هنوز هست، الاشتغال یستدعی فراغ را، یک کاری بکنم. شارع فرمود اون وجوبی که محقق شده بود همو بر عهده شما هست. خب استصحابی چی در بر عهده گذاشتی که وجوب رو بر عهده گذاشت؟ نیاز به علم اجمالی ما نداریم. حرف ما اینه که خود استصحاب همان وجوبی را که در زمان خودش فعلی بود، تام بود، همو میگه هنوز بر عهده تو هست. اگر او زمان یقین بود چی کار میکردی؟ الانم که زمان شک است همون کار را بکن. استصحاب جر اون متیقن است. متیقن مام در اینجا خود وجوب است، نه با متعلقش. متعلق شما چی کار داریم؟ ایشون متعلق را نگاه میکنه، میگه نمیتونه بر عهده باشه. میگیم نه، متعلق را احد و همار بر عهده نمیگذاره، فقط میگه اصل یه وجوبی به گردن ده هست، یک تکلیفی دامنگیر شده، همون تکلیفی که دامنگیر شده بود هنوزم بر عهده تو هست. استصحاب کلی وجوب در قسم اولی که ایشان قرار داده که متعلقها متباین است، با استصحاب کلی در اقل و اکثر، در اون اقل و اکثر هم ما یقین نداریم جلوس را به منبه خوبیه، یقین نداریم که، یعنی نه که یقین نداریم، میدانیم جامع جلوس را به عهده نیاورده، یا جلوس یک ساعته یا دو ساعته. چجور اونجا از یک ساعته و دو ساعته تجرید میکنید؟ میگید وجوب جلوس را به عهده آورده است. در قسم اولم از متعلق تجریدش بکنید، بگید وجوب را بر عهده آورده بود سابقا، الان اون وجوب به گردن شما هست. همون وجوب، وجوب معتعینی ها، همون وجوبی که تعینی اشاره می کنم، همون وجوب تعینی که در اول زوال دامنگیر من شد، همون وجوب تعیینی را شک دارم از عهدم ساقط شد یا ساقط نشد. استصحاب میگوید همون وجوب به حال خودش باقیم، ولو علم داشته باشم بین وجوب اثر ندارد، ولی استصحاب چون جر میکند همورا، جر میکند همورا، ولو علمش اثر ندارد ولی استصحابش اثر دارد. این که ایشان فرموده است، این قاعده، این که ایشان فرموده هرگاه علمش اثر نداشت استصحابش هم اثر نداره، نه، میگیم ما نگاش بکنیم چه جوریه. اگر استصحاب چیزی رو بر عهده آورد، میگیم استصحاب اثر داره، ولو اگر علم میداشتی اثر نداشت. این هازا تمام الکلام در تتمه ای که در قسم ثانی باقی مونده بود ادعا میکنیم. قسم ثانی ارکان استصحاب درش تمام است، مانع ندارد، لا اصل الحاکم ولا اصل المعارض، و فرقی هم در استصحاب قسم ثانی نیست بین الاحکام و الموضوعات. مهم همینه که یقین داشته باشی به جامعی و شک داشته باشی در بقای همون جامعه. خب این تمام شد. بعد اشکال اولی و دومی نداشت. قبلی میگم بر عهده بود یا نه منجز، نه خود استصحاب منجزه، قبلی بر عهده بود یا نه بود مماثل همونو جر میکنه. بابا به فعلی بود یا نه؟ میگه او فعلی هنوزم بر عهدت هست، پس منجز شد دیگه. همون حکم فعلی بر عهدت هنوز هست، پس باید ما میگیم خود استصحاب منجزه، همون حکم فعلی که اول وقت آمد هنوز بر عهدت هست. به نظر من تصورش ملازمه با تصدیقش داره. ایشون فقط یه خورده آمده و متعلقار که متباین دیده گفته بر عهده نمیاد، گفته وجوبم بر عهده نمیاد. نه، وجوبی که اول وقت فعلی شد ولو علم اجمالی نداشتی، وجوب اعتیاد نیاورده بود، فعلی شد اول وقت، همونی که فعلی شد بر عهده شما آمد، همون باقی. استصحاب حکم به بقای همون میکند و به برکت استصحاب او بر عهده من منجز می شود. حکم ظاهریه دیگه، میتونیم از عهدهش خارج بشیم، لازم نیست متعلق شه بدانیم، میتونیم از عهدهش خارج بشیم. او یه استصحابی در یه اشکالی در استصحاب کلی به نحو مطلق ما متعلق رو نمیدانیم، همیشه در استصحاب کلی ما متعلق رو نمیدانیم، ولی چون اصل تکلیف دامنگیر ما شده به برکت استصحاب، واجب است خارج بشویم از عهده این استصحاب. خب دیگه کافیه، بقیهش بعد دیگه. بعد مرحوم آخون وارد قسم ثالث کلی شده است. دیگه اوناش بلش در فرد مردد بحث میکنیم. دیدم مرحوم اصلا محمد باقر اونها در فرد مردد آورده، اونجا بحث خواهیم. و اما قسم ثالث کلی، قسم ثالث کلی مرحوم آخون فرموده اینه که ما یقین پیدا کنیم به حدوث کلی در ضمن فردی و یقین داریم اون فرد مرتفع شده است، لکن شک در بقا کلی داریم. کلی شاید هنوز واقعیه ولی در ضمن فرد دیگری. حالا اون فرد مقارن حدوث فرد اول بوده یا نه مقارن ارتفاع فرد اول بوده؟ فاصله نیفتاده است. یقین دارم به حدوث انسان در ضمن زید، در منزل، در خانه. یقین دارم زید خارج شد، اما شاید هنوز انسان در خانه باشه در ضمن امر، از باب این که همون وقتی که زید بود امرم بود، با هم قلیون میکشیدن مثلا، شاید. یا نه از این باب که مقارن خروج زید، مقارن ارتفاعش، امر داخل شد بلا فصلن، فاصله نیفتاد، کلی استمرار پیدا کرد در ضمن فرد آخری. یقین دارم به حدوث کلی در ضمن فرد قد ارتفع قطعا، شک دارم در بقایش فی ضمن فرد که شک دارم در حدوثش. مرحوم آخون به ذهن میزنه که شل آمده، فرموده فی جریان الاستصحاب در این قسم اشکال است، از هر اینه که جاری نمیشود. این خورده شل آمده، میباید میفرمود که نه، لا اشکاله، لا اشکاله در عدم جریان استصحاب در این قسم، لا اشکاله. چرا؟ به خاطر این که در استصحاب باید قوام استصحاب به این است که شما شک در بقای متیقن داشته باشید. در اینجا متیقن شما یک وجود است، وجود جامع یک وجود است در ضمن زید، مشکوک شما یه وجود آخر است. اون مسلک رجل همدانی غلط است که کلی کل عبر اسم نسبت به امنا، نه، کلی که موجود می شود در ضمن فردی، حستون من الکلی له وجودون، و در ضمن فرد دیگر حستون اخرى و له وجودون آخر، دو وجودن. انسان در ضمن زید با انسان در ضمن عبر دو وجود کلیان، همانطور که دو وجود فردن. نتیجه اونی که یقین دارید وجود کلی در ضمن زید این یک وجود را قطع دارید زوال پیدا کرده است. کلی در ضمن امر یه وجود آخریه، شک در حدوثش داری، اصل این است که محقق نشده است. پر واضحه که استصحاب قسم ثالث از مصادیق شک در بقا نیست، از مصادیق شک در حدوث است. اینه که نمی باید می فرمود در جریانش اشکال است، از هر عدم جریان است، باید می فرمود لا اشکال فی عدم جریانش. هیچ کسی هم نگفته استصحاب قسم ثالث جاریه. بله، یه اختلافیه بین مرحوم آخون با شیخ در خصوصیات، در استثناءات. شیخ انصاری کن تفصیل داده است، دو مورد را خارج کرده، گفته در دو مورد میشه بگیم استصحاب کلی قسم ثالث مجال دارد. یکی اونجایی که شک داریم در بقای کلی، از جهت این که همزمان با اون فرد، فرد آخری بوده، نه مقارن ارتفاع. اون قسم دو قسم کرد، الان هم گفتیم دو قسم آخوندم، به هر دو قسمش اشاره کردم و تصریح میکنه لا فرقه در رد شیخه. شیخ انصاری فرمودن نه فرق دارن، اگر یقین پیدا بکنی به کلی در ضمن زید، بعد زید مرتفع بشود، شک بکنی در بقای اون کلی در ضمن امری که مقارن شده با ارتفاع زید، گفته اینجا لا مجاله، اون یکی متیقن مرتفع شد، اون یکی مشکوک الحدوثه. اما اگر این که شما شک داری در بقای کلی به خاطر مقارنت فرد آخر در زمان حدوث، تو ذهنش بوده مثلا این مثل کلی قسم ثانیه، اینجا مجال داره، یقین داری به حدوث کلی در ضمن زید، مثلا اونجا هم در ضمن امر هم ممکنه محقق شده باشه دیگه، در ضمن امرم چون احتمال میدی مقارنه حدوث امرم بوده، الان شک داری در بقایش از بابی که شاید امر با امر بوده، تو ذهن شیخی بوده که اینجا ارکان استصحاب تمامه. چرا؟ چون اگر این کلی باقی باشه بقای اون کلی سابقه، منتها بقای کلی سابقه در ضمن امر نه در ضمن زید. ببینید خیلی حرف واضح الفسادی نیست حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری خیلی میگم حرف واضح الفسادی نیست این تفصیلش، که بگوید کلی که محقق شد قطعا در ضمن زید محقق شده، در ضمن امر شک دارم درسته، ولی الان که شک دارم در بقایش، این شک در بقای دیگه، چون شاید این کلی محقق شده باشد در ضمن امر. فرض این اگر در ضمن امر محقق شده باشد،
قطعا باقیه. فرض کلام اینه، اینه که تو ذهنش آمده اینجا استصحاب قسم ثالث تمامه، ولیکن این فرماشم نادرسته. چجور شده؟ شیخ انصاری، نه کلیتن شرس کردم، آخون کلیش میگه فی جریان الاستصحاب، نه است تفصیلات شدیه. مرحوم آخون فرمده نه فرقی نمی کنه، چون فرد مقارن ارتفاع احتمالش باشد یا مقارن حدوث، دو وجودن، متیقن یک وجود است، مشکوک یک وجوده. کدام را اشاره میکن تا ما بگه با دو کدام؟ شک، پس این زور زدین درست کنیم شک در بقا را درست کنیم دیگه، یا شک در بقای کلیه دیگه. خب مرحوم آخون فرمده نه لا فرقه، درستم فرموده، ارکان استصحاب در فرض احتمال مقارن حدوث هم تمام نیست. یقین داری به حدوث جامعیه وجوده در ضمن زید، این متیقنه. شک داری در جامع در ضمن امر، یه وجود آخریه، ولی دو وجودن دیگه. نه دیگه، بنا شد رجل همدانی نشید، یه دو وجودن. این وجود متیقن است، حدوثش متیقن است، ارتفاعش. اون وجودم مشکوک حدوثش. شما در یه متیقن اشاره امتون بکنید، ببینید چشم بندی داره، نمیتونی اشاره کنی همونی را که یقین دارم شک در بقا دارم. نه، اونی را که یقین داری یک وجود است، قطعا مرتفع شده است. اونی را که شک در بقایش داری یک وجود آخری است، یقین بهش نداری. درست فرموده، خوب تقریب کرده، نیازی به بیان نداشته این مسئله. مهم این دومیه که استثنای دوم، مرحوم شیخ انصاری در کلی قسم ثالث استثناء زده، فرموده کلی قسم ثالث مجال ندارد مگر مشکوک شما از مراتب متیقن شما باشد. میبینی گیر کجایه؟ گیر تعدد وجود دیگه. میخوا بگه نه، اگر مشکوک از مراتب متیقن باشه یک وجود بیشتر نیست. یقین داریم به وجوب، یقین داریم به تحقق طلب در ضمن وجوب. وجوب طلب اکیده، مرتبه بالای از طلبه. بعد یقین پیدا کردیم، وجوب مرتفع شد. در نسخ الوجوب همین داستان است دیگه، وجوب را نسخ کرد، یقین داریم به ارتفاع وجوب، ولی شک داریم شاید کلی طلب باقی باشد. اینجا نه از موارد، اینو مرحوم آخون این نکته را بیان کرده، اینجا نه از موارد شک که در بقای کلی است به خاطر حدوث فرد آخری مقارن حدوثش یا مقارن ارتفاعش، از هیچ کدام نیست. مرحوم آخون این کلمه را اضافه کرده است، ما که شک داریم در بقای کلی از جهت این که فرد دیگری مقارن شده است با اون فرد یا با ارتفاع اون فرد همون زمان، در یه زمان، او به ملاکی، یک به ملاکی اضافه کرده تا این مثال را شامل بشود. محال استحباب، طلب در ضمن استحباب محال در زمان وجوب بیاد، با وجوب جمع نمی شود. ان الاحکام متضادتون، اینه که در اینجا یه به ملاکی اضافه کرده، یقین دارم به حدوث طلب، کلی طلب در ضمن وجوب، شک دارم در ارتفاعش در ضمن استحباب، از جهت اینکه احتمال میدم ملاک استحباب همزمان شده است با وجوب، نه خود استحباب. ملاک استحباب نه، ایبی نداره ملاک یه چیزیه بابا، همون مسواک ملاک وجوب را داره، به خاطر چی میشه ملاکش میشه استحباب، حرج برطرف میشه، میشه واجب، عیبی ندارم ملاک استحباب با ملاک لزومی یه چند 50 درجه یه 80 درجه دیگه، وقتی 100 آمد 90 هم پیش ماست دیگه. ملاک استحباب همیشه در واجب، ملاک استحباب هم هست دیگه، منتها اشد شده وجوب. خب مرحوم آخون جعفر در رد مرحوم شیخ انصاری فرمودن نه، این حرف شما درست نیست، این که شما فرمودید هرگاه مشکوک مرتبه‌ای باشد از متیقن، متیقن مرتبه عالیه باشد، مشکوک مرتبه دانیه باشد، یقین پیدا کنی به ارتفاع مرتبه عالیه، میتونی استصحاب بکنی مرتبه دانیه را. پس اگر یقین داشتی به وجوب، بعد یقین پیدا کردی به ارتفاع وجوب، میتونی استصحاب بکنی اصل طلب را، اصل رجحان را میتونی استصحاب بکنی. این میشه استصحاب قسم ثالث، یقین داری به حدوث طلب در ضمن فردی قطعا مرتفع شده، شک داری در بقایش در ضمن فرد دیگری که شک داری در حدوثش. مرحوم شیخ فرمونده محل بحث دیگه، بعضی همی کار رو کردن گفتن ازا نسخ الوجوب یبقى الاستحباب حکم الاستصحاب، بله استصحاب میکنیم. یه ادعای شیخ انصاریه، وجه کلام شیخ انصاریه معلومه، وجه کلام شیخ انصاری میگه ارکان استصحاب در اینجا تمامه که شک در بقا باشه. نگاش بکنید حالا فعلا حرف شیخه، تا ببینیم فرمای شیخ درسته یا نه، تتمش فردا ان شاء الله.